أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. مرحوم آخوند خراسانی در تنبیه چهاردهم فرمودند مراد از شک در استصحاب خلاف الیقینه و شامل وهم و تساوی و طرفین و ظن می شود. استدلالشون هم یکی به لغت جوهری در صحاح اللغه بود و به روایات و اخبار. مرحوم شیخ انصاری ایشون هم همون مدعاشون مدعای مرحوم آخوند خراسانی بود، اما استدلالشون به اجماع قطعی که اجماع مدرکی شد، و یکی هم به این استدلال کردن که اون چیزی که موجب شک ما به یقین گذشته می شود یا اماره غیر معتبر است، مثل قیاسات و استحسانات، و یا اینکه اماره ایست که بر اعتبار و عدم اعتبارش چیزی وارد نشده. در هر دو صورت ما با این شک، یعنی با این وهم و شک و ظن، نمیتونیم یقین گذشته رو از بین ببریم. مرحوم آیت الله خویی ایشون هم مدعاشون مدعای مرحوم آخوند خراسانی بود، با این فرق که فرمودن که اصحاب ائمه لغت و عرف عام اینها شک رو خلاف الیقین معنا کردن و اخبار و روایات هم دلالت بر این میکنه که منظور از شک خلاف الیقین. مرحوم امام قدس سره فرمودند که من هم حرف مرحوم آخوند خراسانی یعنی مدعا را قبول دارم، اما استدلال رو و استدلال شیخ انصاری رو یه اشکال کوچکی در پایان امام وارد کردند. امام فرمودند که گرچه عرف خاص منطقیین شک را شامل ظن نمی دانند. این حرف رو آیت الله خویی هم زدن. اما عرف عام و ائمه لغت یعنی بزرگان علم لغت اینها شک رو به وهم و تساوی و طرفین و ظن معنا کردن. بعدم امام فرمودند که شاهد و دلیل بر این مدعا هم لغت است، هم عرف عام است، و هم اخبار و روایاتی که در باب حجیت استصحاب وارد شده. بعد امام یه جمله‌ای داشتن، جمله امام این بود، فرمودند هازا، یعنی این که ما شک رو آمدیم بر اساس روایات و لغت و عرف عام گفتیم منظور وهم و تساوی و طرفین و ظن است. هازا، این ادعای ما بناء علی ما ذکرنا، این بر اساس مبنای ما در باب استصحابه که در استصحاب چی گفتیم؟ من ان المأخوذه فی موضوع الاستصحاب هو الیقین و شک، اون چه که مهم است و رکنیت دارد در موضوع استصحاب این است که این موضوع استصحاب یقین سابق می‌خواهد و شک لاحق می‌خواهد. بعد فرمودن و اما بنا ان علی ما افاده از شیخ الاعظم قدس سره من ان الموضوع هو الکون السابق و شک اللاحق و ما افاده المحقق الخراسانی رحمت الله رحمه الله من ان مفاد الادله جعل الملازمه بین الكون السابق و الكون اللاحق. امام میفرماند بنابر مبنای شیخ انصاری که موضوع را کونونیت سابق و کونونیت و شک لاحق مبناش بود و بنابر مبنای آخوند خراسانی که جعل الملازمه که مفاد ادله را اینجور گرفت که ملازمه بین کون سابق و کون لاحق است، این فرق بین شیخ انصاری و مرحوم آخوند رو امام اینجور گذاشته. میگه شیخ انصاری موضوع را کون سابق و شک لاحق گرفت و مرحوم آخوند خراسانی مفاد ادله را ملازمه بین کون سابق و کون لاحق. فرق مرحوم آخوند خراسانی و شیخ انصاری رو امام در این میدونه که شیخ انصاری کون سابق و شک لاحق تعبیرشه، اما مرحوم آخوند خراسانی کون سابق و کون لاحق. ایشون میفرماد بنابر مبنای این دوتا که با مبنای من فرق میکنه، من موضوع را و محوریت موضوع رو در یقین و شک دیدم و اینا در کمونیت دیدند، فلا مجال للاستدلال للمدعا به ما ذکرنا، اون چه که من از ادله آوردم که یکی عرف عام بود، یکی ائمه لغت بود و یکی اخبار باب حجیت استصحاب، به این سه تا استدلال کرد امام میفرماد که اون چرا که من استدلال کردم لا مجال للاستدلال، مجالی برای این نوع استدلال من برای مدعای اینها نیست، لعدم المقابلت بین الشک والیقین، چون در مبنای شیخ انصاری و آخوند خراسانی تردید بین یقین و شک نیست، تردید بین کونیت سابق و شک لاحق، این مبنای مرحوم شیخ انصاری، کونیت سابق و کونیت لاحق، این مبنای آخوند خراسانی. ایشون میفرماد به درد اینها نمیخوره این استدلالی که ما کردیم که گفتیم شک و یقین در اخبار منظور چیه، در لغت منظور چیه، چون اینها تردیدشون بین شک و یقین نیست. خب اشکالی که به ذهن میرسه همونطور که دیروز عرض کردم اینه که هم شیخ انصاری هم مرحوم آخوند خراسانی اینها اون موضوع سابق را متیقن می دانند و موضوع فعلی را مشکوک می دانند. درسته که تصریح به کونیت سابق و لاحق دارند، اما این کونیت را متیقنه می دانند در سابق و کونیت فعلی را مشکوک می دانند. ما که ملا لغتی نیستیم، که ما می دانیم نرخ شاه عباسی فقهای ما در استصحاب اون قضیه متیقنه سابق است و قضیه مشکوکه لاحق. حالا امام هم قدس سره این اشکال جزئی رو میکنه، اما بعد ببینید میفرماد تأمل. یک کلمه یه تأمل امام در این کتاب استصحاب دارد، میفرماد که فلا مجال للاستدلال للمدعا بما ذکرناه بنابر مبنای این دو بزرگوار لعدم المقابلت بین شک و یقین. بعد میفرماد تأمل. عرض کردم هم مرحوم آخوند خراسانی هم اصولا علما وقتی میگن فتأمل جیدا، این دلالت بر استحکام مطلب داره، اما اگر فقط گفتن تأمل یا فتأمل یعنی این حرفی که زدیم زیاد جدی نگیر. امام هم درست و شایسته فرموده اینجا، فرماد تأمل یعنی این اشکال اشکال نیشخولیه، زیاد اعتنا بهش نکن. بسیار مرحوم آخوند خراسانی بعد از این تنبیهات چهاردهگانه نکته ای را که مطرح میکنه اینه که باید در این استصحاب و اجرای استصحاب دقت کنید که وحدت موضوع آیت شود. من مقدمتا اجازه بدید چند تا مطلب لغوی را عرض بکنم تا بعد بیایم ببینیم که این وحدت و این اتحاد و این موضوع و اینها منظور چیه. نکته اولی که باید مورد نظر قرار داد اینه که ببینید شما روایاتی که در باب استصحاب هست همش بحث یقین و شک میکنه. نکته اول ما این است که آیا یقین و شک در کجا محقق میشود؟ اینا رو به عنوان مقدمه این بحث، مقدمه بحث وحدت موضوع، چند تا مقدمه میخوام بگیم. مقدمه اول این که آقا این یقین و شک در روایات در کجا محقق است؟ آیا در مفردات هم محقق شک و یقین؟ مثلا لفظ زید مفرد دیگه، آیا لفظ زید یقین و شک بهش تعلق میگیره؟ خود لفظ زید نه. چرا؟ چون الفاظ مفرد در مقام ذهن و تصورند، در مقام تصدیق نیستند. زید تصور میکنم ابن ارقم، بکر تصور میکنم پسر عاشق مرتضی، هند تصور میکنم بنت فلان آقا را. اینا تصوراته، مفردات جایگاهشون در ذهن و در خارج و در مقام تصورن، اما یقین و شک در مقام تصدیقن. یعنی در جایی هست که شما بین ذات و مبدعی ارتباط ایجاد کنید. زیدون ضربه، زیدون ضاربون، امرون جاءنی، امرون جاءک، صلاة الجمعه واجبتون، صلاة الظهر واجبتون. اینا نسبت بین محمول و موضوع هست. اینجاها یقین و شک ورود میکنه. شما اگه صلات تنها را تصور کنید، این اصلا یقین و شک تعلق نمیگیره بهش. الان تصور کنید صلات معنا نداره، یقین و شک. اما از صلات و واجبتون اینجا یقین و شک پاش رو میگذاره وسط، یا یقین دارید به این حرف یا شک دارید. پس واژه شک و یقین در مفردات نیست، در قضایاست، محمول و موضوع و جایی که شما نسبت بین ذات و مبدع رو میخواید بگید میشه قضایا دیگه، نیست قضایا؟ قضایا جملات اسمیه و جملات فعلیه. اسمیهش مثل زیدون ضاربون، مثل زیدون ضربه، فعلیش هم مثل ضربه زیدون. این قضیه یا در جمله اسمیه است یا در جمله فعلیه. این مقدمه اول. مقدمه دوم این که نقض در یک قضیه ممکن نیست، در قضیه واحد اصلا نقض معنا نداره. لا تنقض الیقین بشک. این که امام علیه السلام می فرماد لا تنقض الیقین بشک، یقین در مفردات بود یا جمله؟ در جمله. شک در مفردات بود یا جمله؟ در جمله و قضیه. یعنی باید دو تا قضیه باشه تا شما نقض تحقق پیدا بکنه. حالا اگر یه قضیه داشتی زیدون ضاربون، اینجا اصلا نقض معنا نداره. نقض وقتیست که دو تا چیز داشته باشید یکی دیگری رو نقض کنه. مثلا بگید این یک کپه ریش داره، بعد بگید همین کوسه است، نمیشه که. بگید این 10 تا بچه داره، بعد بگید این از بچگی عقیم بوده. ببینید دوتا قضیه شد. پس مقدمه دوم این که روایت که میگه لا تنقض، این جایی محقق است که شما دو تا قضیه داشته باشید. توی قضیه لا تنقض معنا ندارد. مقدمه سوم این که شما باید این دو تا قضیه تون وحدت موضوع داشته باشه تا نقض شکل بگیره و جایگاه نقض داشته باشه. یعنی بستر نقض در اونجاییست که دوتا قضیه باشد و موضوع دوتا قضیه هم یک چیز باشه. مثلا شما میگید زیدون زاربون و بعد میگید زیدون کریمون، این نقض. شما تو مثال اول گفتی زید یه آدم خشنه، همیشه دست به چاقوه، اما تو دومی گفتی که زید آدم کریم و لطیف و بزرگوار و میهمان دوسته. از نظر زمان و مکان و اینها همینطوره. اگر شما گفتی زیدون زاربون منظور دیروز بود و بعد گفتی زیدون کریمون منظور دیروز بود، این نقضه. اما اگر گفتی زیدون زاربون منظور دیروز بود و زیدون کریمون منظورت امروز بود، بله ممکنه. تا دیروز آدم شری بود، عالم محل خواستش، توبش داد، آدم حسابی شد، امروز اومده تو مسجد عابد و زاهد و مسلمان ها. پس نقض در جاییست که وحدت موضوع باشد. حالا اگر شما اومدید گفتید که زیدون زاربون منظور دیروز بود و گفتی امرون کریمون، اینم منظور دیروز بود، آیا این نقضه؟ نقض نیست، چون وحدت موضوع ندارد. پس سه تا نکته را به عنوان مقدمه اینجا داشته باشید. یک، مفهوم یقین و شک در مفردات متصور نیست، در قضایا و جملات اسمیه و فعلیه است. دو، نقض در یک قضیه اتفاق نمیفته، در قضایا اتفاق میفته. حالا قضایا یه وقت دو تاست، یه وقت بیشتر، اون مهم نیست. سه، نقض بین دو قضیه در صورتی است که وحدت موضوع باشه لاغیر. حالا این مقدمات رو که مشاهده فرمودید، مرحوم آخوند خراسانی میفرماد من با این استتا استدلال، با این سه استدلال، یعنی با این سه مقدمه برای شما ثابت کردم که لا تنقضل یقین به شک بل انقضه به یقین آخر. یه قضیه متیقنه در سابق نیاز داری، چون داره میگه لا تنقضل یقین. یقین یعنی چه؟ یادتونه تو روایت گفتن، بعضی گفتن یقین یعنی القضیت المتیقنه. پس لا تنقض الیقین یعنی لا تنقض القضیت المتیقنت سابقه. خب لا تنقض الیقین به شک، ما یقین و شک گفتیم تو مفردات نیست، تو جملاته. معناش چی میشه؟ یعنی لا تنقض قضیت المتیقنت السابقه بالقضیت المشکوکت اللاحقه. این دوتا مقدمه تون. مقدمه سوم، بل انقضه به یقین آخر، نقض در بین قضیه متیقنه سابقه و قضیه مشکوکه لاحقه فقط در جایی است که وحدت موضوع داشته باشد. یعنی چه؟ یعنی قضیه متیقنه سابقه تو این فرش بود، قضیه مشکوکه لاحقت هم همین فرشه، حالا تغییر حالاتش رو زیاد اعتنا نکن. این فرش دیروز سبز و خوشگل و تمیز بود، امروز میبینی یه کمی آب قهوه‌ای روش هست، این بچه‌م پاش خیس بود از اینجا پاشود، نکنه کاری کرده این رنگش عوض شد. این زیاد مهم نیست، این فرش همون فرشه. اگر این حالاتش عوض نشده بود که تو شک نمی کردی، که طبعا حالاتش عوض شده که تو شک کردی. این تغییر حالات تغییر موضوع نیست، موضوع این فرش همون فرشه. نماز جمعه زمان پیغمبر واجب، آیا الان واجبه یا نه؟ حالات و زمان فرق کرده، اونجا زمان حضور پیغمبر بود، الان زمان امام غائب است. این حالات مهم نیست، اصل قضیه این بود که یه قضیه متیقنی سابق داشتی و آن وجوب صلات جمعه بود، یه قضیه مشکوکه لاحقه داری همون صلات جمعه اما مشکوک است. اونجا یقین بود، اینجا شد وحدت موضوع هم داره. این نماز جمعه الان همون نماز جمعه است، ولو حالاتش فرق بکنه، اون نماز رو پیغمبر میخون، این نماز رو نماینده و کسی که از ناحیه امام به شکل عام یا خاص منصوب شده است. لذا مرحوم آخون میفرماد که این وحدت موضوع، موضوع در قضیتین است، یک دو، باید این موضوع فعلی شما همون موضوع سابق باشد، یعنی همون صلات جمعه باشد، که اگر اون صلات جمعه نباشه آب به خاطر حالات بگی این صلات با اون فرق میکنه، این جای استصحاب نیست. یه کسی بگه که آقا این فرشی که خیسه نه اون فرشیست که دیروز خشک بود، نه، اگر تو این بیاد شک و شبهه کنه نمیتونه استصحاب جاری کنه، باید بگه این فرش همون فرشه، حالاتش عوض شده، دیروز تازه خریدند و آوردند چسبوندند اینجا، پاک و طاهر، کل شیء طاهر حتی تعلم انه نجس، اما امروز چند تا بچه اینجا بودن پا شدن، تا پا شدن دیدم آب قهوه ای رو فرشه، نگاه کردم شلوار بچه‌م خیسه، لیوان آبم دستشون نبود، چه بگم میخواسته آب بخوره، ریخته رو شلوارش، شلوارش رنگ پس داده، اینجا شک کردن. اما فرش همون فرشه. مرحوم آخوند خراسانی میدونید چی میگه؟ میگه این بیانی که من برای شما کردم کفایت میکنه شما را از هر استدلال دیگری که بخوام بیارم بر وحدت موضوع، برای اینکه این استدلال و این سه مقام و سه مقدمه‌ای که گفتم مقدمات عقلی است، مولا درزش نمیره. آقا شک و یقین در مفردات نیست، باید قضایا باشن.
خیلی خوب.
نقض در یه قضیه ممکن نیست، باید دو تا قضیه باشن. خب این دو تا قضیه اگه موضوعاشون فرق بکنن، نقض تحقق پیدا نمیکنه. برای اینکه موضوع اگه فرق کرد مثل این میشه که بگی زیدون زاربون امسه و امرون کریمون امسه، اینا نقضن؟ نقض نیستن، اینا موضوعاشون فرق کرد. بله اگه گفتی زیدون زاربون و شرون امسه و زیدون کریمون و سعیدون امسه، این میشه نقض. ایشون میگه با این سه مقدمه برای شما واضح شد که وحدت موضوع در دو قضیه متیقنه و مشکوکه لازم است و الا مجرای استصحاب نیست. حالا بعضی از شخصیت های بزرگ استدلالشون به غیر این سه استدلال و این سه مقدم است که مرحوم آخوند فرموده، که انشاءالله روز شنبه عرض میکنیم. فردا حدیث خانی رو بخونیم. آقایون هستن چون حوزه رو تعطیل کردن فردا، بعد از ظهر تشییع جنازه است، اون وقت منو میگم تعطیله، نمیشه خون. و حالا حدیث خانی چون 20 جلسه باشه، به آیه ولایتی گفتم اگر تا آخر سال کم آوردید، اون آخر سال 3-4 روز به جای اصول و فقهمون مثلا 3-4 روز تو یک هفته، ما وقتی 4 تا جلسه حدیث بگذاریم حل میشه، چون حدیث خانی 20 جلسه میخواد. اگر اون آخر کار دیدیم 20 جلسه کم شده، 4 تا جلسه پشت سر هم میگیریم و این مشکل حل خواهد شد. اما بخوایم فردا تعطیل نکنیم، این کار درستی نیست. فردا صبح تشییع جنازه مرحوم آیت الله عظمای هاشمی شاهرودی در تهران به امامت حضرت آقا، و بعد از ظهر از مسجد امام حسن عسکری به حرم تشییع در قم هست. بنابراین فردا بحث حدیث خانی ما تعطیل. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.